الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز شب جمعه دیگر شد و در سید اللیالی این توفیق رو پیدا کردیم تا در محضرتون باشیم و تقدیم بکنیم به نگاه همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو. تقریبا بیش از یک سال از این برنامه می‌گذرد انشاءالله که معرفت ما هم به همین میزان بیشتر و بیشتر شده باشه انشاءالله. همونجور که مطلع هستید این شبها و در این برنامه به خصوص در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم انشاءالله. امشب هم که هنوز بالاخره در ایام ولایت و امامت هستیم بتونیم یک مقدار بیشتر بهره ببریم از محضر ایشون و بیشتر بشنویم و معرفت خودمون رو انشاءالله افزایش بدیم. شب زیارتی حضرت آقا ابا عبدالله الحسین هم هست. همونجوری که مطلع هستید ما در شبی که این برنامه پخش میشه ابتدای برنامه دلهامون رو روانه ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنیم. همون بانویی که زمانی که حضرت آقا ابا عبدالله الحسین میخواستن به خواهرشون یک مقدار آرامش بدند ذکر و نام حضرت زهرا رو قرین می‌کردند با ایشون و همین امر بود که آرامش خاصی به حضرت زینب سلام الله علیها داد تا بتونه اون همه مصائب رو تحمل بکنه. در ابتدای برنامه از حضرت استاد انشاءالله خواهش بکنیم که باز هم دلهای ما رو منور بکند و زهرایی انشاءالله. سلام عرض میکنیم محضرتون در خدمتتون هستیم انشاءالله بتونیم استفاده کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی من سلام عرض میکنم. السلام علیکی یا بقیت الله، السلام علیکی یا صاحب المرعا والمسمع. هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، من خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. از خدای عالم توفیق همگان را از خدای منان خواهانم. من شب می خوام شهادت صدیقه طاهره را از زبان خود حضرت علی علیه السلام بیان کرده باشیم. وقتی امیرالمومنین جنازه صدیقه طاهره را شبانه دفن میکنه، خب معمولا رسم هست که جنازه را یک نفر میره در داخل قبر و دو نفر یکی از سر کفن یکی از پایین کفن میگیرن میدن وارد قبر میکنه. شب در خانه غیر از امام حسن و امام حسین و زینب کلثوم و ظاهرن فزده و اسماء بنت امیس کسی نیست. امیرالمومنین مانده که چگونه این جنازه را داخل قبر کنه. یک موقع مشاهده کرد دو دستی شبیه دستان رسول اکرم از قبر بیرون آمد، جنازه را از علی تحویل گرفت و در داخل لحد گذاشت. در اونجاست که امیرالمؤمنین عرضه داشتند السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازله فی جوارک، یا رسول الله از من و از دخترت که به خدمت تو آمد درود، و سریعت اللحاق بک و خیلی با سرعت به تو ملحق شد. قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری، یا رسول الله صبر بردباری من با از دست دادن فاطمه زهرا کم شد و رق انها تجلدی، توان خیشتنداریم از دست رفت. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانتی که به من داده بودی در شب زفاف این امانت رو به تو دادم و آنچه که در نزد من رهینه بود و امانت بود به تو سپردم. اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت، یا رسول الله حزن اندوه من و قصه های من در فراق فاطمه زهرا همیشگیست، تا آخر عمرم این قصه از دست دادن زهرا را فراموش نمی کنم. شبهای من بدون حضرت زهرا خیلی به سختی و دشواری سپری می شود. امیرالمؤمنین تا آخر عمر یک لحظه جای خالی زهرا، مصیبت های زهرا، ناله های شبانه زهرا، زخم های بدن زهرا، بازوی کبود زهرا، سینه مجروح زهرا، پهلوی شکسته زهرا را فراموش نکرد. شاید اون لحظه ای که ابن ملجم مرادی شمشیر بر فرق مبارکش زد، امیرالمؤمنین عرضه داشت فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه رستگار شد. شاید یکی از معانیش این است که خدایا دیگه از گسته های فاطمه زهرا راحت شده، دیگه اون حزن سرمد من به پایان رسید، دیگه شبهای تار و سخت من در فراق زهرا به پایان رسید. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا اغیتینی.
طیب الله هم فاسکم حسنتم. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. الحمدلله دلهای ما منور میشه در این شبها و این توفیق رو پیدا میکنیم که زهرایی بکنیم دلهامون رو. زهرا به معنای نورانی و درخشان، انشاءالله در این تاریکی دلها و قلبهای ما که خودمون عامل تاریکی و ظلمت اون بودیم، زهرا بتونه درخشان بکنه و متلعلع بکنه این دلهای غبار گرفته و زنگار گرفته رو انشاءالله. بسیار خوب. خب عزیزان گرامی، همگی مطلع هستید ما بحثی رو آغاز کردیم با حضرت استاد، بحثی که در ابتدا اینجور آغاز شد. ما بالاخره می دیدیم که این بحث تشتت و این جامعه اسلامی متاسفانه دچار یک تفرقه های گوناگونی شده که اتفاقا در خود تمامی کتب، چه شیعه چه اهل سنت، می دیدیم که حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیشبینی این تفرقه و این پراکندگی رو می کردند. خب طبیعتاً خود حضرت میان اشاره می کنند که آقا شما اگه می خواهی نجات پیدا بکنین از این نوع گرفتاری، از این نوع پراکندگی و تفرقه، باید وحدت داشته باشین. وحدت حول چه محوری؟ حول محور اهل بیت. بارها و بارها با تعابیر مختلف حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این رو بیان کردند که شما باید متمسک بشین به حبل المتین، همگی به یک ریسمان چنگ بزنید، و اون هم صرفاً همان مطلبی هست که بارها تأکید کردند و اون پیروی از اهل بیت علیهم السلام هست. خب یکی از اون روایات نابی که آغاز کردیم نسبت به همین مطلب که بخوایم معرفت پیدا بکنیم نسبت به اهل بیت، ببینیم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اهل بیت چه فرمودند، حدیث سفینه بود. حدیثی که با هم دیگه می‌خوندیم هر جلسه که انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. همانا که مثل کشتی نوح رو اگه بخواید در امت من پیدا بکنین، همون اهل بیت هستند که هر کس به اونها تمسک بکنه مثل کسی که وارد در سفینه نوح شده نجات پیدا کرده، و هر کس که سوار نشه و تخلف بکنه مسلماً از بین رفته و هلاک شده و غرق شده. خب ما یکی یکی اومدیم وجه شبه های سفینه نوح، وجه شبه های امت نوح رو که در قرآن آمده، اینها رو یکی یکی حضرت استاد لطف فرمودند و ما از محضرشون بهره مند شدیم، تک تک اونها رو تشبیه کردیم، یا بهتر بگیم تطبیق دادیم، دیدیم اصلا کأنه همین صدر اسلام دقیقا همون اتفاقات افتاده و تمامی اونها منطبق بودن با اهل بیت علیهم السلام. تا الان الحمدلله ما تونستیم 13 شباهت رو از زبان استاد بشنویم و 14 شباهت که در قرآن اومده، ما آیات قرآن رو میخونیم و شباهت اونها رو از زبان حضرت استاد میشنویم که با اهل بیت چه نوع تطبیق و تشبیهی دارن. به عنوان شباهت 14 ما در آیه 9 سوره نوح این رو میخونیم که حضرت نوح دارن بیان میفرمایند که ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. من بارها و بارها به شیوه های مختلف، چه به صورت علنی و چه به صورت سری، اینها رو دعوت کردم اما اینها گوش شنوا نداشتن. حضرت استاد این آیه ایه که در خود سوره نوح اومده، بخوایم بشنویم این نوع اعلان و اصراری که حضرت نوح داشته رو چطور میخوایم تطبیق بدیم با امت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا ابا صالح المهدي ادركنا. حديث سفينه یکی از احادیث مهمی است که اشاره شد با سند صحیح و معتبر هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه آمده و یکی از بهترین راهکار ایجاد وحدت میان امت اسلامی است. ما به جای این که سراغ این آن برویم که خودشون در مسائل قرآنی معطل بودند، حتی برای حکم تیمم، حکم کلاله و غیره مشکل داشتن و می گفتن ما به رأی خودمون حرف می زنیم، اگر درست بود از خداست و اگر نادرست بود از شیطان هست، خدا و پیغمبر از او بیزار هستند. به جای این بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام که اینها تمام علومشون از نبی مکرم فرا گرفتن صلی الله علیه و آله و سلم. نبی مکرم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بریم سراغ اینا، در کنار مائده نورانی اینها بنشینیم، دست از تفرقه برداریم، دست از تکفیر برداریم، دست از اهانت به مقدسات یکدیگر برداریم. فرقی نمی کند چون وهابی یا سنی آمریکایی که دارد مقدسات شیعه را مورد تاخت تاز قرار می دهد، چون شیعه‌ای که در شبکه‌های ماهواره‌ای یا در فضای مجازی مقدسات اهل سنت را مورد تاخت تاز قرار می‌دهد، هر دو دارن خلاصه به عنوان دو لبه قیچی اسلام رو دارن نابود می‌کنن، مسلمان‌ها رو دارن نابود میکنند. خب این کشت و کشتار که دارید میبینید شما در سوریه، در یمن، در عراق، الان در افغانستان و غیره، خب اینها مسلمان با کفار نمی جنگه، مسلمان با یهود و مسیحی و نمیدونم آتئیست نمی جنگه، مسلمان داره با مسلمان می جنگه. تا کی ما باید شاهد این کشت کشتار باشیم؟ تا کی ما باید شاهد این همه جنایت ها و این همه وحشیگری ها در میان خود مسلمان ها باشیم؟ آیا وقت آن نرسیده سخنان پیغمبر نبی مکرم برای ما یک درنگی و تلنگری باشد؟ توجه بکنیم، بریم سراغ اهل بیت، ببینیم اهل بیت برای ما چه مسائلی بیان کردن. به تعبیر امام راحل، اگر 124,000 پیغمبر در یک عصر زندگی کنند، در یک جامعه زندگی کنند، اختلاف بینشون ایجاد نمیشه، چون همه تابع دستور الهی هستند. اینهایی که دارن این همه کشت و کشتار و تکفیر و غیره، اینها ما، اینها همه به عنوان تبعیت از شیطان، تبعیت از هوای نفس، رسیدن به مقام قدرت و امثال اینهاست. خب یکی از اینها حدیث سفینه بود که خدایا پیغمبر اکرم فرمود داستان اهل بیت من همانند داستان کشتی نوح است. کسانی که به حرف پیغمبر گوش کردند، سوار کشتی شدند و سخنان رسول الله را عمل کردند، نجات پیدا کردند. اونایی که مخالفت کردند، تبعیت نکردند، هلاک شدند. نسبت به اهل بیت منم هر کس از اونا تبعیت کرد، حرفشون رو گوش کرد، در دنیا و آخرت اهل نجاته، و هر کس تبعیت نکرد، در دنیا و آخرت اهل هلاکت است. اینی که ما این آیه را این همه طول دادیم، چون در قرآن 34 جا خدای عالم اسم حضرت نوح را برده. 34 مورد.
بله.
و یک سوره مستقل هم به نام حضرت نوح 28 آیه دارد. در سوره نو کلمه نو 2 مرتبه تکرار شده. یعنی شما 28 رو حذف کنید میشه 26 به اضافه 34. خب ببینید در حقیقت نزدیک 60 مورد در قرآن در رابطه با حضرت نوح حرف زده شده. این که رسول اکرم میاد برای شما عرض کنم میگه مسئله اهل بیت من مثل قضیه حضرت نوح و قوم نوح و کشتی نوحه، ببینید با 60 آیه ما مواجهیم، نه یک آیه، نه 2 آیه، نه 3 آیه. آیا تدبر در این 60 آیه ما را به حقیقت نمی رساند؟ ما را به ساحل نمی رساند؟ ما را به وحدت و رحمت و مهربانی با یکدیگر نمی رساند؟ بله آقا، بیاییم بحث های علمی مون رو بر مبنای تعقل تنظیم کنیم، بر مبنای برهان با یکدیگر بحث‌های علمی رو داشته باشیم، ولی با همدیگر مهربان باشیم، فوش ندیم، اهانت نکنیم، جسارت نکنیم. قرآن وقتی به بت پرستان میرسه میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، نسبت به بت پرستا شما حق ندارید فوش بدید. آیا یک مسلمان حرمتش از بت پرست کمتره که این همه داریم در فضای مجازی؟ یعنی واقعا من بعضی وقت میبینم در فضای مجازی، مثلا در این ایام قدیر، حتاکی هایی که بعضی از این وهابی ها نسبت به شیعه کردن، نسبت به حضرت امیر کردن، نسبت به زیر سوال بردن قضیه قدیر کردن، واقعا قلب آدم به درد میاد. از طرفی ما این در فضای مجازی بعضی از این جوان های نادان جاهل یا در بعضی از رسانه های برای شما عرض کنم انگلیسی و آمریکایی دارن به مقدسات اهل سنت ناسزا میگن، فوش میدن، قلب آدم به درد میاد. آخه اینا نمیدونم دنبال چی میگردن، اینا دنبال چی میگردن؟
شما وقتی که انسان همین ها رو میبینه، حالا ما الحمدلله بینندگان عزیز هم که همراه ما بودن دیدند که نسبت به حضرت نوح دقیقاً همین تهدیدها، همین استهزاها و مسخره ها و این روی کردی که اون زمان نسبت به حضرت نوح داشتن، الان ما داریم خود همین رو به وضوح می‌بینیم که نسبت به اهل بیت و پیروانشون دارن انجام میدن.
همونطوری که حضرت عالی اشاره کرده در خود سوره 9 آیه 9، این سوره 9 هست، جزء 29، در آیه 9 ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، خدایا من به صورت علن و آشکارا با اینها حرف زدم، نصیحت کردم، موعظه کردم و به صورت نهان با اینها حرف زدم، یعنی دیگه حجت را به اینها تمام کردم. این همه اصرار به صورت علن، به صورت مخفیانه، ولی اینها زیر بار حرف من نرفتن. خب شما ببینید همین اصرارها به صورت علن و به صورت آشکار نبی مکرم نسبت به اهل بیت چقدر داشته. من نمیام سراغ کتابهای شیعه، این کتاب از سوائق المحرقه هست، کتاب آقای ابن حجر مکی هست، متوفای 974. خب ایشون در رابطه با اهل بیت میگه حدیث تمسک به اهل بیت سندهای متعددی دارد، از 20 خرده ای از صحابه وارد شده، نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، 20 نفر صحابه نقل کردند. خود ابن تیمیه میگه اذا تعددت الطرق ربما یوجب العلم ولو کان الناقل فساقا فجارا، تعدد روایت باعث میشه که علم و یقین بیاد، ولو اینکه ناقلینش فجار و فساق هم باشن. این منهاج سنت جلد اول صفحه 108 آقایان مراجعه کنن ببینن راست یا دروغه. بعد ایشون میگه در رابطه با این اهل بیت در حجت الوداع در عرفه بحث اهل بیت رو پیغمبر سفارش کرد، در مدینه در اون آخرین لحظه ای که داشت از دنیا میرفت، وقد امتلأت الحجره به اصحابه، حجره پیغمبر مملو و اصحابه بود، بزرگان صحابه هم اونجا بودن، شخصیت‌های برجسته رفته بودن برای عیادت پیغمبر، اونجا اهل بیت رو سفارش کرد و همچنین در قدیر و خم اهل بیت رو سفارش کرد. در طائف که می آمد بعد از رجوع از طائف اهل بیت رو سفارش کرد. خب نتیجه چی شد؟ آیا این همون کاری که حضرت نوح علی نبینا و علی و علیه السلام مطرح فرموده بودند، آیا این همون قضیه تکرار نمیشه؟
بله.
که دیگه نبی مکرم خودش میدانه بابا رمز موفقیت امت اسلامی، رمز سعادت و رسیدن به کمال امت اسلامی، رمز وحدت امت اسلامی در تمسک به اهل بیته. خب این همه رسول اکرم داره اصرار میکنه، در موارد متعدد بحث اهل بیت رو مطرح میکنه. خب ما ببینیم در صدر اسلام آیا واقعا سخنان نبی مکرم نسبت به اهل بیت عملی شد یا عملی نشد؟ به قول معروف میگن از هر کجایی ضرر برگردیم باز منفعته. حالا در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته یا به قول شماها اجتهاد کردن، در اجتهادشون هم خطا کردن دیگه، بالاتر از این که نیست دیگه، نهایت اینه، گرچه این هم توهم هست و واقعیت ندارد.
بله.
اجتهاد در برابر نص معنا ندارد.
اما باز هم با این وجود،
با وجود این حال ما بگیم اجتهاد کردن، اشتباه کردن، چرا این اشتباه رو ما تکرار کنیم؟
من آیه بعدی رو حالا نسبت به همین بخونم که میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا.
ببینید بابا از این کارتون برگردید، استغفار کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم فی اموالکم و اولادکم، بابا استغفار کنید، از این راه برگردید، خدا آسمان زمین بر شما برکاتش رو میباراند، اموالتون اولادتون رو برکت میدهد. خب اینها در برابر سخنان حضرت نو چه کار کردن؟ این همون قضیه هم لا ترکوبن طبقن ان طبقن، اینن همون نعلم به نل در امت رسول اکرم انجام شد. و شما ببینید به قول ما یک کلیپی چند هفته قبل پخش کردیم از این شبکه های وهابی که آقا اگر پیغمبر اکرم به جای اینکه بیاد بگه من کنت مولا فعلیون مولا، میگه ولی خلیفه من هست دیگه، اختلافی نبود که. بابا ما در رابطه با امیرالمومنین رسول اکرم به چه عبارتی بگه که شما قبول کنید؟ ایها الناس، ای مردمی که حرف ما را میشنوید، شما را به وجدانتون قسم میدم، شما را به خدای لا شریک له قسم میدم، آقایان وهابی ها شما را به همون خدای الاغ سوارتون قسم میدیم، به هر چی که قبول دارید بیایید با هم دیگر صحبت کنیم، بنشینیم بحث های علمی انجام بشه، این اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، این هوای نفس رو کنار بگذاریم. خب شما ببینید پیغمبر اکرم، این کتاب مستدرک حاکم نیشابوریه جلد سوم، بارها ما اینها را برای عزیزان دیگه، خیلی از بیننده های عزیز ما دیگه اینها را مثل حمد سوره حفظ کردن، از قول ابن عباس آقای حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه، ذهبی هم میگه روایت صحیحه. ابن عباس در کنار یک قومی هست، اینا دارن و امیرالمومنین جسارت میکنن، ابن عباس بلند میشه عباش رو تکان میده، عصبانی میشه، میگه افن و توفن، ای اف و توف به شماها، از این بهتر، از این تعبیر تندتر، ای توف به صورت شما، ای اف بر شماها، وقعوا فی رجل له بضعت عشر فضائل لیس لأحد غیره، شما دارید در رابطه با مردی حرف میزنید که بیش از 10 فضیلت منحصر به فرد دارد، هیچ کدامی از صحابه این فضائل رو نداره. آقا اگر نباشه برای همین یک روایت کفایت میکنه. من به دوستان همیشه توصیه میکنم آقا شما به جای اینکه برید روایات مختلف رو بیاد کنار هم بگذارید، همین روایت بز عشر فضائل رو که حاکم و ذهبی هر دو گفتن صحیح روش چه کار کنید؟ مطرح بکنید. پیغمبر اکرم فرمود در جنگ خیبر یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، علی ابن ابی طالب کسی است که خدا و پیغمبر را دوست دارد، خدا و پیغمبر هم او را دوست دارد، آیا فضیلتی بالاتر از این؟ کدام یک از صحابه این فضیلت را داشتند؟ اگر بنا باشد ما عقلمون رو ملاک قرار بدیم، اصلا هیچ روایتی در رابطه با خلافت حضرت امیر ما نداشته باشیم جز همین عبارت که در صحیح بخاری صحیح مسلم آمده که خدا و پیغمبر علی را دوست می‌دارد، آیا بهتر از این کسی هست ما برای خلافت انتخاب؟ بعد میگه فلانی را، حالا اسمش نمیبره، ابوبکر رو فرستاد سوره براءت رو ببره برای مردم مکه. بعد جبرئیل میاد میگه یا رسول الله این سوره براءت را یا خودت ببری یا مردی کسی که از تو هست، نفس تو، جان تو، لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا من، مردی باید سوره براءت را برای مردم مکه قرائت کند، او از منه و من از او هستم. آیا همین فضیلتی همین یک مورد کافی نیست؟ در قضیه حدیث دار فرمود برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب انت ولی فی الدنیا والآخره، تو ولی امر از طرف من هستی هم در دنیا و هم در آخرت. در دنیا مشخصه، در آخرتم علی ابن ابی طالب از طرف نبی مکرم قسیم الجنت و ناره. دیگه این دیگه روایاتش دیگه در حد مستفیض هست، همه حتی از احمد ابن حنبل سوال میکنن اینی که میگن علی قسیم الجنت و النار درسته؟ گفت بله درسته. اگر پیغمبر نفرمود یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، گفتن چرا؟ گفت مشخصه دیگه، بس علی قسیم الجنت و النار دیگه.
بله.
و علی ابن ابی طالب اولین کسی است که به پیغمبر اکرم ایمان آورده. علی ابن ابی طالب کسی است که آیه تطهیر درباره او نازل شده. علی ابن ابی طالب کسی است که در لیلت المبیت در جایگاه پیغمبر خوابید و پیغمبر رو از مرگ قطعی نجات داد. آیا اینها کافی نیست؟ در جنگ تبوک فرمود انت به منزلت هارون من موسی، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، فرمود انت ولی کل مؤمن من بعدی و مؤمن، ولی یمر همه مؤمنین و مؤمنین بعد از من تو هستی. پیغمبر تمام درهای صحابه را به مسجد بست جز در علی ابن ابی طالب. در قدیر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خب بابا این ده خورده فضیلت برای امیر المؤمنین سلام الله علیه، تک تک اینها کافی بود مردم غیر از علی کسی دیگر انتخاب نکنند. تک تک اینها کافی بود. آقای حاکم نیشابوری هازا حدیثون صحیح الاسناد، در پاورقی هم آقای ذهبی هم میگه صحیحون. خب این آقایان چطور شد اول روایت رو رها کردن ولی آخر روایت آمده میگه اعملوا ما شئتم، اینه ملاک قرار دادن که آقا صحابه هر گناهی بکنن بخشیده شدن، صحابه هر معصیتی بکنن بخشیده شدن. آیا این هست؟ صدر روایت ده تا فضیلت برای علی ولی یک حرف بی اساس در رابطه با حاتب ابن ابی بلتعه این راقیان ملاک قرار دادن که آقا پیغمبر فرمود کسانی که در بدر بودن هر گناهی کرده باشن زنا بکند، اون دفعه نشان دادیم دیگه، آقای بن عثیمین میگه زنا کنن، دزدی کنن، زنای محسن، زنای غیر محسن، هر کاری بکنن خدا میبخشه. چطور آقا ذیل روایت که برای صحابه یک فضیلت توهمی است اینو قبول کردی آقای بن عثیمین، ولی این ده تا فضیلتی که تک تک اینها برای خلافت امیرالمومنین کافی است؟ اصلا بابا پیغمبر گفته خودتون برید انتخاب بکنید. آیا انتخابی هم باشد در انتخاب میان چیکار میکنن؟ یک کسی رو انتخاب میکنن افضل امت باشد دیگه.
بله.
ملاکهاش برای مردم ملاکهای قبولی باشه. خب آیا این ملاکهایی که پیغمبر معین کرده و پیغمبری که و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، باز دارم تکرار میکنم عزیزان بیننده، برادران عزیز، جوانهای شیعه، ببالید، افتخار کنید به خودتون. مولایی دارید، معتقد به یک مذهبی هستید، معتقد به امامت یک مردی بزرگی هستید که در کتب اهل سنت فضائل بی نظیر او بی نظیر آمده. فضائل بی نظیر او بی نظیر.
خیلی زیبا ما نام امیرالمؤمنین رو که میشنویم این مسرت و این سرور و شادی به قلبمون دست میده. به قول شهریار که چقدر زیبا این شعر رو سروده، یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده و نه غمی، به ابی انت و امی تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله ی حاجات گوی آن دزد شقی تیغ نیالوده به سمی، به ابی انت و امی گوی آن فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است، در این غم نگشوده است سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی به ابی انت و امی، حق اگر جلوه با وجه اتم کرده به انسان، کان نه سهل است و نه آسان به خود حق که تو آن جلوه با وجه اتمی به ابی انت و امی.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود.
در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین والأئمة المعصومین عليهم السلام. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داشتیم در محضر شما بودیم و شنیدیم از فضائل اهل بیت، خصوصا در فضائل حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. مشغول بودیم داشتیم حدیث سفینه رو در محضر حضرت استاد تلمذ می‌کردیم و اتفاقا همین امروز حالا به حدیثی در اعمالی شیخ صدوق برخورد کردم که در همین ایام در روز عید قدیر از میثم تمار نقل شده که این استوای علی الجودی به خشکی نشستن کشتی نوح در همون روز عید قدیر بوده. پس چقدر خوش مناسبت هم هست بیشتر و بیشتر در این آیات تأمل بکنیم. حضرت استاد فرمودند ما بالغ بر 60 آیه داریم در قرآن کریم که نسبت به حضرت نوح صحبت شده. پس وقتی که میخواییم این آیات رو با هم بخونیم، حداقل اون عزیزانی که همراه ما بودند یه مقدار با معرفت بیشتری اینها رو بخونیم. به محض اینکه به این آیات رسیدیم، ذهنمون رو ببریم سراغ همین مثلی که حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و این تشبیهی که انجام دادن، ببینیم این تطبیق به چه صورتی هست. حضرت نوح، کشتی نوح و اهل بیت. انشاءالله با تدبر و تأمل و تعمق بیشتری به آیات کتاب الله انشاءالله نظر بکنیم. خب حضرت استاد، ما در بحث اعلان و اصرار بودیم و حضرت عالی لطف فرمودین، شنیدیم از زبان مبارکتون و دیدیم در همون روایتی که از ابن عباس هم نقل شده بود که چقدر مفصل با تعابیر مختلف در فضائل آقا امیرالمؤمنین صحبت‌ها نقل شده بود، چه علنی و چه سری.
البته این روایت شاید در بیش از 30 تا 40 تا از کتاب‌های اهل سنت من پیدا کردم از ابن عباس که ده خوردی در بعضی از جاها داره بیش از 20 فضیلت منحصر به فرد امیر المومنین داشت. خوب رسول اکرم اینها را فرمود، چه شد نتیجش؟ یا بارها ما گفتیم در اولین جلسه اعلان رسالت، این کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 329 در بعضی از چاپ ها، 321 در بعضی از چاپ ها، اولین جلسه اعلان رسالت فرمود این نهازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این برادر من هست، وصی من و خلیفه من هست در میان شما. خب از این واضح تر، از این روشن تر، ابن اسیر در صفحه 585 جلد اولش همین تعبیر رو برای شما عرض کنم، این نهازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. ابن عساکر با همه این هم سندن صحیح ها بررسی ما کردیم، هر کس از آقایان میگه بررسی سندی، من همینجا دونه دونه سندش رو بر مبنای
مبانی
رجالی اهل سنت بگم روایت صحیحه. تاریخ دمشق جلد 42 پیغمبر اکرم فرمود ان لکل نبی وصی و وارثن، هر پیغمبری وصی و وارثی داشت، علی وصی من و وارث من هست. باز سند دیگر همین تعبیر رو داره، باز به همین شکل میاد مطرح میکنه دیگه. بابا اینها آیا حجت نیست برای ما؟ یا همون طوری که عرض کردیم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم متوفای 287 در زمان غیبت صغرا بوده، اواخر ظاهرا عمر امام عسکری امام هادی سلام الله علیه هم درک کرده، البانی اومده براش شرح زده در جلد دوم صفحه 565 در بعضی از چاپ 551 هست. پیغمبر اکرم فرمود یا علی تو خلیفه من هستی، فی کل مؤمنین من بعدی، در حق تمام مؤمنین بعد از من تو جانشین من و خلیفه من هستی. خب چه کار کنیم ما اینها را؟ حاکم نیشابوری باز در جلد سومش صفحه 138 اوهی علی فی علی سلاس انه سید المسلمین امام المتقین قائد القر المحجلین، بعد میگه هازا حدیث صحیح الاسناد. آیا اینها برای ما کفایت نمی کند؟ کجا داریم میریم ما؟ بیاییم نگذاریم اشتباهات گذشته تکرار بشه. شاید لعل بعضی ها حقیقت به گوششون نرسیده بود، الان که دیگه به گوش همه میرسه. خب با تمام این قضایا من میخوام یک سوالی از این شبکه‌های وهابی داشته باشم، به من جواب بدن. شبکه‌های وهابی اگر یک جواب خوبی به من بدن، من حاضرم یک جایزه‌ای که حالا در حد توان خودمون و این همت بینندگان خودمون، جوایز خیلی خوبی هم میدیم به اینها ها. من سوالم اینه، امیدوارم که این سوال انشاءالله دوستان ما هم کلیپ کنن، در فضای مجازی مطرح بشه. خب این همه فضیلت در رابطه با حضرت امیر، اصلا گیریم در قدیر هم پیغمبر فرمود هر کس من دوست دارد علی رو دوست داشته باشد، دیگه از این که بالاتر نیست. اینم ما بر فرض محال پذیرفتیم. خب شما ببینید دوستان عزیز، آقای ابن قدامه مقدسی از علمای بزرگ حنابله هست، از فقهای بنامشون هم هست. کتاب المغنی کتاب درسی یا خارج اهل سنت است، در جلد دوم صفحه 419. من تقاضا دارم از بینندگان خوب دقت کنن، دیگه این کتاب فقهی مثل جواهر ماست، ما همونطور که در کتاب فقهی جواهر داریم، برای شما عرض کنم 41 42 جلدی و کل مباحث فقهی ما از طهارت تا دیانت در اینجا هست. آقایان حنبلی ها کتاب فقهی مفصلشون مغنی ابن قدامه است. آقایان حنفی ها کتاب مفصلشون مبسوط سرخسیه. آقایان مالکی ها کتاب مفصلشون المدونة الکبرى است. و همچنین آقایان شافعی ها همون کتاب مجموع نووی هست. یعنی همونطوری که ما یک کتاب مفصل 40 چند جلد فقهی داریم، هر کدام از مذاهب یک جلدی دو جلدی زیاد دارن، ولی کتاب های 30-40 جلدی کم داره. این چهارتایی که عرض کردم مال آقایان اهل سنته، مال این چهار مذهب. در اینجا از آقای فریابی نقل میکنه، من تقاضا دارم عزیزان دقت کنن، میگه من شتم ابوبکر فهو کافر، هر کس ابوبکر رو فوش بدهد سب کند کافره، من برای او نماز میت بمیرد نمیخوانم. گفتم چی کار میکنی؟ گفت اصلا به بدنش دست نزنید، با چوب جابجا کنید، بندازید به یک دره خاک بریزید روش. ببینید این در رابطه با ابوبکر. و همچنین آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء، از کتابهای معتبرشون از جلد سوم، از سفیان سوری سوال کردن امن یک شما ابوبکر، کسی به ابوبکر فوش بده چیه؟ قال کافرون بالله العظیم، به خدای بزرگ کافر شده. یعنی هر کس ناسزا بگوید به ابوبکر کافر به خداست. ما او را برای شما عرض کنم نماز نمیخوانیم، دست به جنازش هم نمیزنیم، غسلش هم نمی کنیم، بلکه با چوب چه کار میکنیم؟
جنازش
رو هول میدیم بره داخل قبر، خاک میریزیم روش. خب این در رابطه با شتم ابوبکر. حالا بیایم به امیرالمومنین. خب آقای ابن حزم اندلسی، آیا اینها درد نیست؟ آدم نباید از غصه واقعا از خدای عالم مرگ طلب کنه، شبانه روز گریه کنه؟ در کتاب المحلا جلد دهم ایشون برای شما عرض کنم میگه عبدالرحمنی که عبدالرحمنی علی را کشت اجتهاد کرد و ثوابی هم دارد.
لا اله الا الله.
سب ابوبکر کفر به خدا، قتل علی ثوابم دارد. این را چه کار کنیم ما؟ آقایان وهابی ها بین جواب بدید،
اونایی که با پولهای باد آوردین شبکه ها رو درست کردید، اینها رو به ما جواب بدید. برای اهل سنت نه، برای شیعه سوال دیگه جواب بدید به ما. من در جلسه ای که با جناب شیخ محمد بن جمیل زینو از مفتیان بزرگ مکه هست و رئیس دارالحدیث مکه هست، دو سه سال قبلم از دنیا رفت، منزلشون شب نیمه رمضان بود رفتم، گفتم آقا ما یک سری سوالاتی جوانهای شیعه از ما میکنن، اینجا دیگه مکه هست، محل نزول وحیه، من آمدم از شما سوال کنم، به من جواب بدید، ببرم عین جواب شما را اینم ضبط میکنم، باز کنم در حوزه دانشگاه جوانهای ما بشنوه.
بله.
گفتم من حضور ذهن ندارم،
عجب.
جواب بلد نیستم، ساعت ضبط شدم از صداشم موجوده دیگه. یک مفتی که نتونه جواب بده. خب ابن تیمیه در منهاج السنه در جلد پنجم میگه عبدالرحمنی که علی را کشت کان من اعبد الناس، عابدترین مردم بود، ای طفل شرفت، سب ابی بکر، کفر بالله العظیمه، نه جنازش نماز خونده می شود، نه گسل داده می شود، دستم زدم با چوب باید هول بدیم برای شما عرض کنم دفن کنیم، خاک بریزیم روش، ولی به علی می رسد، قاتل علی من اعبد الناس. اینه چه کار کنیم ما؟ بابا پیغمبر اکرم، این دیگه مسند ابو یعلا هست، آقای ابن تیمیه حیا کن، این مسند ابو یعلا است در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، میگه یقتل که اشقا هذه الامه، تو را شقی ترین این امت به شهادت میرساند، همونطوری که شقی ترین افراد قوم سمود ناقه صالح را پی کردن. پیغمبر میگه اشقا هذه الامه، ابن تیمیه میگه من اعبد الناس. اینا را چیکار کنیم ما؟ به ما جواب بدید شما، ما بلد نیستیم، اینا یاد بدید به ما دیگه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 113 میگه روایتم صحیح است، شرائط بخاری را هم دارد، میگه کسی که علی را کش شقی ترین انسان هاست. آقا میگه من اعبد الناس. خب از اون طرف آقای ابن حجر، البته اینها که من دارم میگم بیش از 50 تا مدرک دارم از اهل سنت، بعد یکی دو تا را من نمونه میارم و این دل من آتش میگیره، اینها رو میگیرم میسوزم، یعنی خدا میدانه بعضی وقتا واقعا احساس میکنم از غصه دارم سکته میکنم، واقعا دارم قابل تحمل نیست. بارها بوده من در اتاقم رو بستم صدام نره بیرون، با صدای بلند شیهه زدم، گریه کردم از مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه. خب این تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانیه در جلد اول میگه آقا من شتم عثمان او طلحه او احدا من اصحاب رسول الله، کسی به عثمان فوش بده، به طلحه یا به یکی از اصحاب پیغمبر، دجال لا یکتب عن، این دجال ما هیچ روایتی از این نمی نویسیم و نقل نمی کنیم، و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، هر کس به عثمان طلحه یا به یکی از صحابه فوش بدهد لعنت خدا و ملائکه و مردم تمام بر او باد، و هیچی هم از او ما نقل نمی کنیم. خب بفرمایید آقای حریز ابن عثمان، باز تهذیب تهذیبه، از راویان بخاریه، باز تهذیب الکمال مزدی جلد پنجم میگه از احمد ابن حنبل سوال کردم حریز ابن عثمان چطور آدمیه، قول ثقتون ثقتون ثقت، آقایان بیننده، شما را به حضرت زهرا، به رسول الله، به خدا و به پیغمبر قسم میدم، اینو خوب دقت کنید. میگه حریز ابن عثمان سقتون سقتون سقه، و میگه در منطقه شام معتبرتر از آقای حریز ابن عثمان نیست. آقای ابن حجر عسقلانی هم همین تعبیر رو دارد، ایشون میگه سقتون یکی آورده. خب این آقا، میریم سراغ همین تهذیب و تهذیب ابن حجر. اینا گفتن اگر کسی نسبت به یکی از صحابه ناسزا بگوید دجال، روایت از او نقل نمی شود، لعنت خدا و ملائکه تمام مردم بر او باد. این تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانیه. خب این آقا کان یحمل علی علی، همیشه علیه علی حرف می زد. ینتقص علیان و ینال من، علی را تنقیص میکرد و علی فحش میداد. میگفت علی را دوست ندارم چون پدرانم را کشته. فجعل یسب علیان و یلعنه، این آقا علی را سب میکرده، شت میکرده و لعنت میکرده. آقا شاتم ابی بکر کافرون بالله العظیم، ولی شاتم علی سقتون سقتون سقه. اینو ما چیکار کنیم؟ ما کجا ببریم این درد را؟ و یه مقدار بیایید جلوتر، میگه من 7 سال با حریص در مسجد نماز صبح با هم بودیم، از مسجد خارج نمی شد، 70 بار امیر المؤمنین را لعنت می کرد و شب هم غروب در مسجد بعد از نماز مغرب 70 بار علی را لعنت می کرد. خب این شد سقتون سقتون سقه. و در منطقه شام صالح‌تر از این وجود ندارد، ولی شاتم ابی بکر شد کافرون بالله العظیم. چی کار کنیم اینها رو ما؟ این درد به کجا ببریم؟ حالا که اینجا آمد، محرم نزدیکه، تمام مردم شیعه سنی مسیحی یهودی همه عشق به امام حسین در تمام وجودشون می جوشه. رسول اکرم فرمود محبت حسین در دلها می جوشد و این جوشش تا قیامت خاموش شدنی نیست. خب این تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد سوم. در رابطه با عمر ابن سعد، من نمی دانم اینها چه جوابی دارن، این آقایانی که امروز تو این شبکه ها، تو رسانه های برای شما عرض کنم ماهواره‌ای فضای مجازی دارن اینها را نقد میکنن، خجالت نمیکشن؟ از اجلی یرگنم و هو تابعیون ثقه، آقای عمر ابن سعد هم تابعیز هم مورد وثوقه. بعد میگی و هو الذی قتل الحسین، ای توف به شرفت، توف به وجدانت، امام حسین رو کشته ولی سگه هست. شاتم ابی بکر کافرون بالله العظیم،
تو یک عبارت هم این بی‌حیایی رو به خرج میده، تو یک عبارت هم قتل آقا ابی عبدالله رو میگه و همون جمله رو میگه.
بابا میگی من سبب من شتم احدم من الصحابه فهو دجال لا یکتب ان، این سگتون چیه؟ علیه لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. این دوگانگی چیه؟ چه کار کنیم اینها را ما؟ کجا ببریم؟ جالب این هست که در کتاب الجرح و التعدیل مال جناب آقای ابو حاتم رازی است، ایشون در جلد سوم صفحه 111 میگه از یحیی بن سعید سوال کردم اسقتون هو، آیا عمر ابن سعد سقه هست؟ بعد ببین چی میگه. میگه کیف یکون من قتل الحسین ابن علی رضی الله عنه سکتن، چطور میشه قاتل علی سکه باشد؟ یعنی آشه و قدری شور شده، خود آشپز هم صداش در آمده. من ببینید از این طور قضایا الی ماشاءالله دارم. یعنی یک ماه 30 جلسه 1.5 ساعت از این تناقضات در رابطه با ابوبکر، عمر، عایشه، عثمان، طلحه، زبیر چه برخورد دارن آقایان؟ در رابطه با امیرالمومنین امام حسن، امام حسین سلام الله علیه، حتی امام صادق سلام الله علیه، اینها چه تعبیری دارن؟ آیا فردای قیامت چه جوابی میخواد بدید؟ خدا بیامرز شیخ صدوق را، میگه من میخوام قیامت رو با همه مشکلاتش تحمل کنم و بیام محکمه عدل امیر المؤمنین رو در اونجا نظاره کنم. ببینید این همه فضیلت، این همه سفارش، این همه توصیه با عبارتهای مختلف، این هم برخورد آقایان. ولی من باز دارم عرض میکنم دوستان عزیز، بیاییم بر گذشته ها صلوات بفرستیم، بیاییم در این عصر حاضر، در عصر ارتباطات، در این عصری که تمام دنیا به صورت یک دهکده، به صورت یک خانه در آمده، بیاییم با همدیگر بنشینیم، یک راه جدیدی، روش جدیدی، راهکار جدیدی که بتواند این اختلافات ما را برای همیشه پایان دهد، این ناسزاگویی ها و این اهانت ها و این تکفیر ها و این کشت و کشتار ها، همه به نام خدا، همه به نام الله، اینها رو ما بیاییم پایان بدیم. راهی نیست جز آنچه که رهبر فرزانه ایران فرمودن، ما باید کرسی های آزاداندیشی در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها ایجاد کنیم. آقایان بیان، جناب آقای دکتر احمد طیب، ما آماده ایم، شیعه آماده است. من دارم از طرف آقایان مراجع قاطعانه دارم عرض می کنم، شما در دانشگاه الازهر کرسی آزاداندیشی بگذارید، علمای شیعه بیان حرفشون رو بزنن، شما هم حرفتون رو بزنید، بگذارید تمام دنیا حرف ما رو بشنوند، تصمیم بگیرند. آقای مفتی اعظم، مفتی اعظم عربستان سعودی، جناب آل شیخ، بیایید در ریاض، در مکه، در مدینه کرسی آزاداندیشه بگذارید، جمع کنید بزرگان شیعه و سنی را، با همدیگر با مهربانی، با دوستی، استدلال خود را بر مبنای تعقل، بر مبنای استدلال محکم برگرفته از آیات و روایات تنظیم کنند و بگن، بگذارید مردم آزادانه بیان انتخاب بکنن. بابا همین فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همین آیه برای ما کافی است.
احسنتم شما، خیلی استفاده کردیم. هرچند در این لابلای این بحث ها، حالا همون جوری که بینندگان عزیز هم کاملا مشاهده کردن، ما هم حالا از نزدیک داشتیم می‌دیدیم، این غیرت دینی و ولایی حضرت استاد و این صحبت هایی که میشه، واقعا نسبت به مظلومیت آقا امیرالمؤمنین دلها به درد میاد. ماها که جای خود داریم، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونجور که نقل شده در مسند ابو یعلای موسیلی، خود حضرت استاد هم بارها فرمودند که ما این مظلومیت، این فقط دل ماها که انسانهای عادی هستیم، اون پیامبری که خداوند شرح صدر بهش داد به گریه افتاد وقتی که یک سری از چیزها رو دید که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدند که ما یبکیک یا رسول الله، چه چیزیه که این تو رو به گریه انداخته و باعث این شده که عشق از چشمان تو بیاد، که حضرت فرمودند همون بغضها و کینه‌ها و زغائنی که در صدور اقوامی هست، در دلهای قومهایی هست که بعد از اون به تو جفا میکنند. آقا رسول الله به گریه افتادند، ما که دیگه جای خود داریم. انشاءالله بتونیم شادی خودمون رو در راه اهل بیت و غم و اندوه خودمون رو هم در راه مکتب اهل بیت قرار بدیم انشاءالله. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم نثار تو حیدر، سلام حق به تو یا حضرت ولی الله، توی تو حبل متین و تو ساقی کوثر، تو شیر بدری و خیبر هنوز می‌لرزد، هنوز مانده به یادش چه محشری کردی، تو پهلوان دلیر حنینی و خندق، تویی که بر همه تاریخ سروری کردی،
یا علی یا مولا. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و تو این تایم انتهایی برنامه فرصتی که در اختیارمون هست بریم سراغ تماس هایی که گرفتیم. قبلش حالا باز یادآوری بکنم، هرچند همه شما عزیزان مطلع هستید، اما حالا یادآوریش هم خالی از لطف نیست، که این شماره هایی که در اختیارتون قرار گرفته و در زیرنویس مشاهده میکنین، همین ها شماره هایی هست که چنین امکانی هست براتون با همین ها تماس بگیرید. انشاءالله ما صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید، و یا اینکه اگر تمایل دارین پیامی بفرستین، پیامتون رو بفرستین، چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی، انشاءالله ما همینجا عرض خواهیم کرد و از حضرت استاد پاسخ رو طلب خواهیم نمود. و خلاصه تو این تایم انتهایی برنامه فرصت در اختیار همه شما عزیزان هست که انشاءالله ما بتونیم صداتون رو بشنویم، تماس بگیرین. حالا در لابلای صحبت‌های دوستان هم اگر بود مشکلی نیست، عزیزان شماره شما رو ثبت می‌کنن و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌ها. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و رحمت الله محضر شما و حضرت استاد.
بله صداتون رو ما داخل استودیو نداریم. اگر صدای ما رو میشنوین آقا محمد، لطفاً حالا صدای گیرندتون که قدم بسته است، اما خودتون هم بلندتر صحبت بکنین و واضح‌تر که بتونیم صداتون رو با کیفیت مناسبی داشته باشیم داخل استودیو. بفرمایید.
صدا هست؟ سلام.
بله بله بفرمایید.
سلام محضر شما و حضرت استاد.
سلام عرض میکنیم خدمت شما، در خدمتتون هستیم آقا محمد.
من یه مطلبی اول میخواستم عرض کنم، بعدم یه سوال بپرسم. میشه مطلب رو عرض کنم یا نه؟
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
چشم. یکی از مواردی که اثبات میکنه منظور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه قدیر، منظورشون از مولا چی بوده؟ روایتی هست که احمد ابن حنبل نقل کرده و من اینو از الان از مجمع الزوائد میکنم. مجمع الزوائد در جلد 13 چاپ دارالمنهاج با تحقیق حسین سلیم اسد دارانی در صفحه 209 روایتی نقل میکنه. عن ریاح ابن حارث قال جاء رحت الى علی بالرحبه قالوا السلام علیک یا مولانا. میگه از ریاح ابن حارث که گروهی صحابه در رحبه نزد حضرت امیر علیه السلام میان و میگن سلام بر تو ای مولای ما. فقال کیف اکون مولاکم و انتم قوم عرب. فرمان من چگونه مولای شما هستم در حالی که شما قومی از عرب هستید. قالو سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم قدیر خم یقول من کنت مولا فهادا مولا. حالا میگه یکی از اونها نفر من هم الانصار فیهم ابو ایوب الانصاری، یکی از اونها ابو ایوب انصاری بوده. حالا نکته‌ای که اینجا برداشت میشه اینجاست که میگه کیف اکون مولاکم و انتم قومون عرب. اینجا گفته کیف اکون مولاکم و انتم قومون عرب. خب قوم عرب هم آزاده هستند. اینجایی که الان منظور هست یعنی اینکه چگونه من سرپرست شما هستم در حالی که شما گروهی آزاده هستید. اینجا منظوره و الله خلاصه تن عرض کردم. محقق کتاب که گفتیم در پاورقی هم میاد میگه اسناده صحیح و خود ابن حجر هیثمی هم در صحوه بعد میگه رجاله ثقات. محققین کتاب مستد احمد هم روایت رو تصحیح کردن و روایت کاملا از نظر سندیت صحیحه. خب این واضحه که من برداشت صحابه نسبت به واقعه قدیر سرپرستی حضرت امیر علیه السلام بوده که این نکته به خوبی در این روایت ثابته. خب حالا سوالم هم اگه وقت بپرسم.
احسنتم طیب الله مطلب
الله خیرن.
بسیار مطلب مفیدی بود، تشکر میکنیم. بفرمایید سوالتون رو هم.
بله خدمت شما هست که درباره روایت
جناب آقای محمد آقا شما اگر روایات بعدش هم ملاحظه کنید بحث مناشده حضرت امیر رو در رحوه مطرح میکنه که صحابه را قسم میدهد به خدا که شما را به خدا در قدیر شما چی شنیدید از پیغمبر که عده زیادی بلند میشن و میگن بر این که ما در بودیم در قدیر خم که رسول اکرم فرمود با این تعبیر الستم تعلمون الستم تشهدون انی اولا به کل مؤمن من نفسه. ببینید آیا من ولایتم بر شما از تمام مؤمنین از تمام شما بیشتر نیست؟ بعد فرمود اگر کسانی که من ولایتم بر او تام هست علی هم ولایتش بر او تامه. یعنی این مناشده را هم هیثمی متوفای 807 بعد از همین قضیه میاره. بله جزاکم الله خیرا، سوالتون رو بفرمایید.
بله خدمت شما عرض شد که یک روایتی هست من اولا بکن فعلیون اولا بکن، همچین چیزی علیون اولا بکن بعدی، درست میفهمم؟
بله من کنت اولا به من نفسه فعلیون اولا به.
بله بله همین روایت حالا من حضور ذهن داشتم. خب در سند این روایت یک شخصی هست به نام نظر شما بیارم، بله عبیدالله ابن موسا که گفته شد که ثقتون کان یتشیع، ایشون ثقه بودن ولی متشیع بودن. یک جایی که ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب جلد یک صفحه 375 این نکته رو میگن و در جای دیگه لهبی در الکاشفشون در جلد اول صفحه 687 هم میان میگن که عبیدالله ابن موسا احد الاعلام على تشیعه و بدعته، ایشون رو بدعت گذار و متشیع تعریف میکنن. حالا اینا میگن این روایت خب با وجود همچین شخصی در سلسله سندش آیا واقعا مورد پذیرشه؟ از کجا معلوم که این شخص متشیع، این شخص بدعت گذار اومده این روایت رو جعل کرده باشه؟ حالا درباره این که گفتن اشکال نداره ما روایت رو از شیعه میپذیریم، ولی این رو گفتن اینا حالا یعنی از کجا معلوم که اینجا همچین چیزی که موافق با مذهب اونهاست و مخالف با مذهب ماست رو وارد روایت کردن؟
انشاءالله استاد پاسخ خواهند داد. تشکر میکنیم آقا محمد عزیز، هم از مطلبی که در ابتدا اشاره کردین و هم از این سوالتون انشاءالله حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. جناب آقای بهادوری از کرج هم پشت خط هستند، صدایشون رو هم بشنویم. انشاءالله انتهای برنامه هم برای غنچه های مهدوی یک فرصتی رو قرار خواهیم داد که انشاءالله به اونها هم بپردازیم. بسیار خوب، آقای بهادری صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرعشی، دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقای بهادری.
الفتوح ابن اسلم کوفی جلد 4 صفحه 232 میگه پس از رسیدن نامه معاویه به مروان ابن حکم والی مدینه برای اخذ بیعت از اهل مدینه برای یزید ملعون پسرش، مروان نامه معاویه رو بود در مسجد نبوی روی منبر برای مردم خواند و خشی معاویه الفتنه من بعده. ای مسلمانان، معاویه بعد از خودش از فتنه میترسید، لذا انتخاب یزید تنها راه چاره از به وجود آمدن فتنه. سوال دارم آقای وهابیون، به من میخوام اینجا مچون آقایون وهابی رو من بگیرم، چرا احساس وجود فتنه را معاویه فهمید بدون رهبر یا بدون خلیفه جامعه دوچار فتنه میشه؟ لستجیر بله، ولی رسول خدا تشخیص نداد؟ آیا این خانه خرابی برای وهابیون نیست؟ کل علمای محترم اهل سنت میگن علت وجوب انتخاب یزید در شرایطی بوده که امت مجبور بود یک نفر انتخاب شود. سوال، آقایون میگن پیامبر اسلام هیچ کس را تشخیص نداد لازم باشد برای جانشینی بعد از خودش، چرا معاویه‌ای که دنیای او را مکار و خونخوارترین حاکم اسلام میدونن، چرا او تشخیص داد که امت حتی برای یک روز بدون رهبر خلیفه نمیشه؟ این شد حجت برای کل علمای اهل سنت و وهابیون بر این اساس که انتخاب یزید مشروعیت پیدا کرد در حینی که جنگ با امام حسین برای او یک وظیفه تلقی شد. سوال دیگه، آیا این اسلام پیامبر اسلام بود؟ بله. چرا رسول خدا بعد از خودش احساس فتنه نکرد که فتنه وجود میاد؟ آیا جریان سقیفه سرتاپا فتنه نبود که حتی در جریان کودتای سقیفه حضرت آقا سعد بن معاذ رئیس قبیله خزرجیان به آقایان گفت ما 12 تا شما قریش رو پذیرایی کردیم، حالا که خلیفه اول قبول ندارید لطف کنید برگردید به همان مکه برای خودتون خلیفه انتخاب کنید، بگذارید ما انصارم در مدینه برای فکر خودمون باشیم، برای خودمون امام یا خلیفه انتخاب کنید. ایشون رو زیر پای قریشی‌ها و مهاجرین ره شد، بعدم به دستور جناب خلیفه دوم رو ترور کردن. این فتنه نبود؟ بلا فاصله به خانه علی بن ابی طالب حمله کردن، درب خانه امام رو آتش کشیدن، این فتنه نبود؟ سوال، آیا ابوبکر تمام قبایل اطراف مدینه را که زیر بار خلافت اون رفتن قتل عام نکرد؟ گفتن اینا مرتد شدن، با اینکه اینا مرتد نبودن، اینا نسبت به خلافت آقای ابوبکر اعتراض داشتن، با اینکه ابوبکر در کتاب شرح نهج البلاغه گفته بیعت با من یک فرضه بود. پس چطور رسول خدا حق نصب و انتخاب خلیفه را ندارد ولی معاویه دارد؟ بر امت هم واجب است اطاعت کنند. این نمونه. یه دقیقه بگم، یک دقیقه من وقت بدید. ببینید در کتاب در الامام رشاسه این قطعیبه جلد 1 صفحه 22 و 151 طبقات کبرا جلد 3 249 تاریخ تبریش جلد 6 صفحه 170 میگه خانم عایشه عبدالله ابن عمر معاویه در این اتفاق داشتن که حتی چوپان و ساربان و کارگزان و یک زمین نباید هر چی که در اختیار داره بدون سرپرست رها کنه بره، باید حتما یه جانشین سرپرست بگذاره، در حالی که همه میفهمن که گروه انبیا و اولیا و اوصای خدا بند متعال آنها رو از این تعقر و جهنگری ما محروم میسازیم، یعنی میگیم که اونها رو تافته جدا باخته میبینیم، که یعنی خدا نستجیر بلا این انبیا این درک رو نداشتن که با جانشین باید بعد از خودش انتخاب کنن، وسیع باید انتخاب بکنن، کدوم عقل و شعر میپذیره که این انبیا گفتن آقا خلال دین رو رها کنید هر کی بعد چه باد آباد، یعنی رسول خدا امت عزیز و بزرگوار خود رو در نستجی رو در حد یه شطور گوسفند نپنداخت و چنین افسار گسیخته بدون معیار و ملاک رها کنه و مهر سکوت بر لب بذاره؟ بیاد من جواب بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام و رحمت الله. طیب الله ماشاءالله احسنتم، سوالات بسیار متین و کارشناسی شده ای هم مثل همیشه مطرح فرمودین. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودیم. بسیار خوب حضرت استاد، ما مجموعاً کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، حالا اگه شد هم سوال آقا محمد رو پاسخگو باشیم و هم حالا اون برنامه غنچه‌های مهدوی اگر فرصت شد بهشون بپردازیم.
بله، در رابطه با آقا محمد که مطرح کردن، خب اون روایتی که از هیثمی نقل کردن روایت خیلی خوبیه، ولی خب یک دقتی باید کرد که حضرت امیر خواهد با این تعبیر که بیاد میگه کیفه اکون مولاکم و انتم برای شما عرض کنم، غیر العرب، شما با اینکه عرب نیستید من چگونه من مولای شما باشم؟ حضرت امیر میخواد برای اینها مشخص کند که مولا معانی متعددی دارد. مولا به معنای مولا یعنی ارباب، مولا به معنای عبد، مولا به معنای همپیمان. میخواد بگه من که با شما همپیمان نیستم، شما از غیر عرب هستید. یعنی میخواد در اینها ایجاد سوال بکنه. اینها بی اختیار میگن نه، ما مرادمون اون مولای به معنای همپیمان نیست. یعنی ما مرادمون که میگیم انت مولانا، همون مولای قدیر هست که اولا بهی من نفسه. که این دیگه در روایات متعدد برای شما عرض کنم آمده که من خدمت آقایانم عرض کردم. همین آقای هیثمی در جلد نهم تعبیرش از زید بن ارقم که نقل میکنه همین تعبیر هست که من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو. هر کس من اولا هستم به او از خودش، علی ولی امر اوست. این تعبیر که من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا در منابع شیعه در حد متواتر آمده، یعنی خیلی مفصل هست. ولی این که علی ابن ابی طالب اولا بکن من نفسه، این کتاب معرفت صحابه ابو نعیم اصفهانی هست در قضیه برای شما عرض کنم شکوائیه جیش یمن، حضرت نسبت به برای شما عرض کنم وهب ابن جمره میگه آمدم خدمت حضرت رسول از علی ابن ابی طالب شکایت کردم، فرمود این طوری نگو، فهو اول الناس بكم بعدی، اول الناس بكم بعدی. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. همین تعبیر رو آقای طبرانی در معجم کبیرش فهو اول الناس بكم بعدی. اما در رابطه با سؤالی که این عزیزمون کردن در رابطه با، ببینید اینها بهانه های خاصی دارن. یک دفعه میخوان یک روایت رو بپذیرند، اونجا دیگه شیعه و غیر شیعه معنا ندارد. و شما ببینید وقتی میان روایات عوان ابن تغلب را که این همه روایت داره در کتب اهل سنت، ذهبی در میزان الاعتدال همون اولش که صفحه 5 میگه آقا عوان ابن تغلب شیعیون جلد، شیعی خیلی برای شما عرض کنم تندیه، لکن نهو صدوقون، صدقش مال ما، بدعتش مال خودش. بعد میگه آقا شما که میگید از صاحب بدعت نمیتونیم روایت نقل کنیم، میگه بله، فلو رد حدیث ها اولا، اگر ما این بدعت گزاران شیعه مثل عبان ابن تغلب ها که شیعن و بدعت گذارم هستن و دعوت به بدعتم میکنن، روایات اینها را بخوایم کنار بگذاریم، لذهبت جملتا من الاثار النبویه، بخش عظیمی از احادیث پیغمبر نابود میشه، و هذه مفسدتون بینه. این یک فساد خیلی آشکار هست. جالب این است که آقای خطیب بغدادی در کتاب الکفایه میگه اگر ما روایات شیعه را بخواهیم کنار بگذاریم، خربت الکتب، اصلا کتابهای ما تخریب میشه، ویران میشه، میره. خب چه کار کنیم ما؟ اینجا میان به این شکلی میکنن، ولی اونجاهایی که میان در رابطه با فضائل امیر المؤمنین، خلافت امیر المؤمنین، این آقا چیه؟ شیعه بوده. و من فقط دیگه این یک دقیقه وقت هست، من این رو عرض کنم از این گنچه های مهدوی که این عزیزانی که برای شما عرض کنم ما نزدیک 10 نفر انتخاب کرده بودیم، اینا شماره حساب داده بودن. من خودم از حساب مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعهد جناب آقای محمد حسین متولی
که این حسابم به نام خودشون بوده، من امروز 1,000,000 تومان به حسابشون به عنوان آقای متولی از قزوین هدیه گنچه های مهدوی. و همچنین این عزیزمان که از فرخشهر زنگ می زدن، خیلی هم قشنگ صحبت می کردن، سید محمد احمدیان، این هم حسابشون رو من واریز کردم. ولی اون 8 نفری که حساب داده بودن، ما گفته بودیم از ملت باشه، چون من خودم غیر ملت رو برام خیلی سخته، و اگر می ریزیم بعد از 2 روز 3 روز معلوم نیست میره نمیره، پایا میگن، ساتنا میگن، غیره. من دیگه این دوتا مورد را که دقیقا مال ملت بود اینا را واریز کردم، دارم اعلام کردم. الباقی را هم ما میدیم انشاءالله برای شما عرض کنم، واحد مالی مؤسسه، اونها را هم انشاءالله، اون 3 نفر بعدی را هم که انتخاب کردیم 1 تومن، 5 نفر بعدی را هم نفر 500 تومن. البته ما از اینا خواهش کرده بودیم اگر یک حسابی به نام خودشون باز کنن، که مثلا آقای متولی به نام خودش باز شده چیز بشه، بعضی ها حساب پدرشون یا مادرشون، جزای خیری بده، از زحمت هم اونا کشیدن، الحق و الانصاف، خدا این پدر مادرهایی که اینطور گنچه های مهدوی تربیت کردن خیر بده، و ما به وجود این خواهرها و برادرانمون افتخار میکنیم، بچه های خوبی تربیت کردن. ولی ما انشاءالله اونها رو هم به حول قوه الهی وارز میکنیم.
انشاءالله جلسه آینده منتظر باشیم که باز هم انشاءالله از این غافلگیری ها که البته عزیزان احتمال زیاد منتظرش هم بودند خواهیم داشت انشاءالله. تشکر میکنیم حضرت استاد، از محضرتون بسیار بهرمند شدیم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارین. التماس دعا. خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.